برنامه حضور دارن. عذرخواهی میکنم به جهت تأخیر در شروع برنامه.
You are currently the only person in this conference.
دانشجویان داریم و مستحضرین وضعیت به نحویه که بسیار موضوع خدمتتون عرض بکنم گرایش بچه بحثای سر لذت گرایی لحظه‌ای و فضاهای مجازی زیاد شده و اقتضای توی مواجهمون جوانان دانشجویان به چه نحوی باید با این موضوع برخورد بکنیم؟ آیا ما باید نمون نسبت به دین یه نگاهی باشه که حالا بعضی وقتا توی فضای تبلیغی به نظر میرسه که با لذتهای مثلا بچه جوانها عموم مردم مخالف این نگاهمون و اساسا نگاهی نظر میرسه به نظر بعضی ها نگاه سختگیرانه است؟ یا نه میتونیم به نحوی تحلیلی از دین داشته باشیم که موضوع دین بسیار اتفاقا این نیاز بچه ها رو کسانی که دنبال این هستن که لذت حد تکسیم بکنه. خب میدونیم بچه های ما خصوصا جوان ها الان با شرایطی که دارند و امکاناتی که برای بازی های دیجیتال بسیار از تحریک های دوپامینی لذت های زودگذر دارن لذت های عمیق رو به جهت این شرایط ممکن از دست بدن و آمار و گزارش ها میگه که بچه های ما خب توی وقتی که بررسی میشه احساس خوشبختی میکنن یا نه توی آمار 2023 از بچه ها خلاص احساس خوشبختی توشون وجود نداره. از طرفی هم اون نگاهی که شاید ما باید بهشون بدیم که نسبت به دین نگاه ما سعی میکنیم خب اینجا آیا میتوانیم به نحوی تحلیل از لذت ها داشته باشیم که بتونه بچه ها این رو باز بکنه که نه میتونه واقعا هم زمینه برای لذت های بچه ها رو تامین بکنه و حالا در نهایت مطرح بکنیم و میکنم. نکته اولی که اینجا وجود داره اینه که اساسا ما آیا لذت طبیعی یکی از مهمترین آرمانهای انسانه؟ این خودش موضوعیه که حالا بس که آیا غایت و نهایت هدف انسان در زندگی لذت طلبیه؟ بر نمیتابه، ممکن از دیدگاه ها خیلی سختگیرانه باشه و اساسا دینداری رو با لذت طلبی یه مقدار مغایر از دیدگاه ها میگه که نتیجه و هدف در زندگی انسان باید صرفا کمال طلبی باشه. حالا افراد اشاره نمی کنم که حالا بحث طولانی داره، بین اونها هم نظرات مختلفی وجود داره. تو بحث روانشناسی این بحث مطرح هست، مثلا مقصد طلبی بعضی میگن انسان مثلا به دنبال معناه. خوشبختی اساسا چیه؟ هر وقتی قابل صراط استاقیابی میشه، این بحث مفصلیه. ما اینجا صرفا میخوایم این عرض بکنیم، حالا اگر برفر ما لذت رو تنها غایت زندگی انسان ندانیم که بگیم انسان فقط زندگی میکنه بر خاطر اینکه بخواد به لذت اکثری برسه، میدونیم که لذت و لذتها مهمترین عامل توی رفتارهای ما میتونن باشن، دار هستن توی کرای ما، تو زندگی و سبک زندگی های ما. حالا تحلیلی که میشه از این ارائه داد به این نحوه که بعضی اینجوری تحلیل لذت ها انشأ هیجانات ما هستن. به چه نحوی؟ من اگر بخوام هیجانات رو توضیح بدم، شاید اگر انسان یک لذتی رو قبلا تجربه بکنه یا یک لذتی رو پیش بینی، این منشأ محبته تو درون انسان. مثلا من قبلا یه غذایی رو خوردم، یه لذت رو تجربه کردم، محبت من نسبت به اون غذا میشه. یا یه کسی برای من تعریف میکنه، اگر شما مثلا فلان جا برین یه طبیعت بسیاری باز رو کیف میکنیم، این منشأ محبت میشود، این لذت پیشبینی شده، درسته؟ خب لذات محبت ها رو در میاریم، از محبت ها دیگر هیجانات رو در میاریم. یعنی دیگر هیجانات میتونه چی باشه؟ محبت ها باشه. مثلا انسان وقتی که نسبت به چیزی احساس محبت داره، دوست میداره، میخواد ازش گرفته بشه، احساس ترس بهش دست میده. اگر نسبت به اون چیزی که دوست ایجاد باشه، نسبت به اون چیزی که دوست می‌دارد غم ایجاد میشه، ناراحت میشه. نسبت به اون چیزی که بین ایجاد شده غضبناک میشه. و بقیه هیجانات که از انسان سر میزنه همه منشأش میتونه محبت باشه و منشأ لذت باشه. اینکه اینجا هست اینه که ما میتوانیم مهمترین، حداقل مهمترین عام رفتارهای انسان رو انگیزه ها بدانیم. بدون انگیزه از انسان رفتاری سر نمیزنه. البته اینجا تو بحثای مطرح هستش که آیا این قضیه رو به شکل کلی میشه مطرح کرد، چون خب یه قضیه که ممکنه کسی بگه که آزمون قطعیت نداره، ولی حداقل در درون بینی ما این قابل شناسایی هست و بعضی از جهت بحث روانشناسی به این رسیدن طبیعتاً انسان بدون انگیزه هیچ رفتاری رو انجام نمیده. حالا انگیزه ها، هیجانات میتواند ترس، غضب، غم و مهمترینش محبته که منشأ محبت ها لذت هاست. خب پس میخوایم اینو به چی برسیم؟ اگر انسان بتواند لذت های خودش رو تغییر بده، لذت های جدید به طبعش میتوانه رفتارهای جدیدی در درون خودش ایجاد بکنه و به طبعش سبک زندگیش و نحوه مواجهه میتونه تغییر بکنه. پس نگاه ما به لذات خیلی میتونه محوریت داشته باشه، باید توجه ویژه بهش داشت. نکته رو میخوایم عرض بکنیم، منشأ لذت ها چیست؟ ما بعد از لذت رو مطرح کردیم، بعد از لذت محبت قبل از لذت چی هست؟ لذت از کجا میاد؟ یکی از مهمترین عوامل که توی بحث لذت انسانه، نیازهای انسان وقتی که ارضا میشود، برآورده میشود، انسان احساس لذت میکنه. احساس لذت بنابر اون شدت نیاز میتواند اوج و فرود داشته باشه. بسیار قوی هستن و لذت ها ضعیف‌تر، به خاطر اینکه اون نیازه چقدر زیاد شده، چقدر حالا افزایش پیدا کرده. خب این هم یه نکته. پس منشأ لذت ها نیاز ها، منشأ نیاز ها در درون انسان نیازهای متعددی وجود داره که اینها نیازها برمیگرده یه بخشش به حیات ما. خب میدانیم که انسان نیاز دارد که باشد، یعنی فیزیکش، جسمش نیاز باشد و حفظ حیات بکنه. خب وقتی که مثلا یک سلول من میخواد ادامه حیات داشته باشه و از بین، وقتی که احساس میکنه که باید مثلا اکسیژن دریافت بکنه و با این اکسیژن حیاتش دریافته، این برای این در نهایت یک احساس لذتی رو براش ایجاد میکنه، یعنی حفظ حیات و منشأ نیازها و منشأ لذتها و لذتها منشأ هیجانات دیگه. این هم یه نکته. نکته بعدی که هست اینه که خیلی وقتا ما نیازهای خودمون رو درست نمیشناسیم که این نیاز تو درون من هست. بعضی از نیازهاست که پنهانه. به حسب همین که نیاز پنهانه، لذت حاصل از اون نیاز هم در درون ما پنهان نیست، یعنی مورد مطالبه قرار نمیگیره. تصور بفرمایید مثلا اگر کسی تشنه شده، حالا هیچ وقت آب رو ندیده، الان بار اولی که احساس تشنگی میکنه و این حس نیازش با چه چیزی میتونه برطرف بشه؟ مطالبه در ذهنش هست ولی مطلوب رو نمیخواد. یا مثال دیگه، شما تصور بفرمایید که مثلا تو بحث عطرها، شما تصور بکنید که بعضی عطرها بسیار گران قیمته، بسیار برای اهلش ارزشمنده، چون خب اون رو لذتش رو چشیدن. من و شما چون تا حالا اون لذت رو نچشیدیم، احساس نیاز نسبت به اون نمی کنیم. هیچ وقت میگم مثلا تعجبم چه عطری اینقدر پول پرداخت میکنن. موضوع عطر برای این جهت قابل مثال زدن، برای خاطر اینکه چیزیه که واقعا تصویر احساسش بکنید تو درک بکنید. خب پس یه بخشی از نیازهای ما این گونه است. حالا ما میگیم که درون ما هست که ما به صورت ناخودآگاه اون نیاز رو درک میکنیم، ولی چون تصویری ازش نداریم، نیازهایی که مربوط به ابعاد روحانی ما میشود، نیازهای روحی ما، نیازهایی که حالا به فطرت ما برمیگرده، نیازهای غریزی یه مقدار واضح، نیازهایی که مربوط به جسم ماست، مطالبه جسم ماست، مصداق روحی ما، خیلی وقت مصداقش مشخص نیست که دقیقا چی هست. خب اینجا ما میتونیم یه دستبندی داشته باشیم دیگه. نیاز عمدتاً حالا توی بحث‌های نوروساینس و روانشناسی عصبی تعبیر می‌کنن مثلا به لذت‌های دوپامینی از جسم ما برمی‌خیزه و یک لحظه با اون ارضا انسان احساس لذت می‌کنه و اون مثلا لذت خوردن، خوابیدن، لذات جنسی. یه لذاتی هم هستش که حالا به تعبیر مثلا در روانشناسی میشه تعبیر کرد به لذات سروتونینی. البته این که حالا دقیقا این لذات سروتونینی همون لذاتی که جنبه هایش بحث هست، ولی میشه گفت حداقل خیلی به این موضوع نزدیکه. این جزء لذاتی که مثلا مطرح میشه، بحث مثلا لذت از حس تعلق، کنابی و فهم، اینها چیزهایی هستن که مثل لذات دوپامینی لحظه ای نیستن، فرو طولانی مدتن، شتابن. خب یه بخش از لذات ما این گونه است. خب نکته دیگه، ما میدونیم توی مجموعه لذاتی که برای ما مهیاست، ما طبیعتا نمیتونیم به همش برسیم. لذات آشکار یا لذات پنهان، مجموع این لذات باید ازشون شناسایی کرد. بهترین تو لذات چی هست؟ حالا اونجا بگیم که مثلا لذاتی که خدمتتون عرض کنم عمیق لذاتی که در زمان طولانی تری قابل استفاده باشه و پایدارتر باشه و لذاتی که کمتری داشته باشه. حالا این تعبیری که مربوط معمولا میگن به میل این معیار رو مطرح کرده، حالا بعضی های لذات که تاثیر بیشتری هم درش وجود داشته باشه. حالا ای حالا ما مجبور به انتخاب از لذات هستیم. وقتی که بعد انتخاب مدعی قانونه، چرا انسان باید به قانون عمل بکنه؟ برای خاطر اینکه مجبور انتخاب بکنه. اگر بین لذت‌های خودت انتخاب بکنی دیگه آزادی مطلق معنا نداره، بعد بین اون چیزی که میتوانی انجام بدی گزینات رو بتونی به لذت بر دست پیدا بکنی. اینم یه موضوع. خب پس اگر ما قانون داریم، قانون رو رتبه بکنی. مثلا چی؟ یه قوانینی هستش جنبه های شخصی داره، من برای خودم یه قانون مشخص میکنم که هیچ وقت مثلا نمیگیرم بخوابم، میرم دانشگاه، میرم سر درس. یه قانون شخصی برای چی؟ برای خاطر اینکه به خوابم دست بکشم به یه عزت عمیق‌تری که مثلا کسب علم باشه یا به دست آوردن یه مدرک هستم. قوانین شخصی برای کسب لذت بیشتر. خب هم معیار برای چیه؟ اجتماع اما ما چیکار میکنیم؟ قوانینی وضع میکنیم برای خاطر اینکه مجموعه اجتماع به لذت بیشتری برسه. بخواد هر کاری انجام بده ناهنجاری همه پیش میاد و این باعث میشه که ما لذت هامون تأمین نشه. درسته؟ قانون مرتبه سوم چیه؟ بگیم قوانینی که جنبه های عمومی تر، قوانینی که تمام زندگی انسان رو میتونه در بر بگیره و سبک زندگی انسان رو مشخص بکنه، که یکیش میتونه چی باشه؟ این به عنوان یک مجموعه قوانینی که میتواند با نگاهی و عمیق تمام زندگی وجودیش و منشأ نیازهاش داره، میتونه چیکار بکنه؟ حد اکثر لذت رو برای انسان تأمین بکنه. تا اینجا ما پس اگر بخواهیم اساساً به لذت بیشتر برسیم با راه انتخاب بکنیم. این نکته مهمه. ببینید ما برای کسب واقعیت خارجی رو دریابیم، یعنی اینکه من بتوانم تمام عالم رو داشته باشم، دقیقا ببینم لذات متنوع و مختلف تو عالم خارج چگونه است و بین اونها انتخاب بکنم که مثلا بهترین و بالاترین لذت بگیرم، به اینکه از ذهنیت خودم استفاده بکنم، یک نگاه به جهان داشته باشم، به جهان دارم لذات خودم رو تعیین بکنم. پس هر کسی به دست آوردن لذات بیشتر مجبور از یه چارچوب های ارزشی استفاده بکنه. همه انسان، حتی اون کسی که مثلا قید و بندی هم نداره، برای خودش یه قانونی داره دیگه، برای خودش یه چارچوبی داره، میگه من باید اینجوری بالاترین درجه لذت رو تحصیل بکنم، لذت من تو اینه، اینجوری زندگی بکنم. پس همه افراد دارای به تعبیری یک دین هستند. دین به معنی که بگوییم اون دستور عملی که تمام زندگی انسان رو شامل. این هم نکته بعدی. خب حالا ما اگر بخوایم به لذت حد اکثری برسیم بکنیم، چه راههایی هست؟ یه راه اینه که من بگم من به دین فردیم نگاه میکنم، ببینم چه چیزی تو عالم لذت بخشه، اون چیزایی که کشف کردم برای لذت و لذت بهش تبعیت میکنم، استفاده میکنم، زندگیم اینجوری باشه، نمیخوام زیر مجموعه یک سیستم اکسترنم خودم میخوام کشف کنم. خب طبیعتاً میگیم که انسان به جهت محدودیت های زیادی که داره تمام لذات و لذات خلاصه بهتر و منتخب رو بتونه شناسایی بکنه. اینه که حالا گفتیم که تعبیر غفلت، که انسان اساساً بگه من به لذت برتر کاری ندارم، من همینجوری هم لذات دم دست بکنم. اون که دیگه زندگی حیوان در واقع تماماً دنبال لذات نقده. پس یه راه اینه زندگی حیوانی استفاده کنیم. راه دوم اینه بریم که خودمون شناسایی بکنیم و بین لذت هایی که تو عالم میشناسیم دنبال برتر و بیشتره. راه دوم اینه. راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که من بگم خب من که نمیتونم بکنم، برم تحت یه سیستمی، برم نگاه بکنم چه پیشنهادی تو عالم وجود داره که بتوانم نسبت به زندگی انسان دو باشه و بگوید که من برای خاطر اینکه لذت هم تامین بشه در بازه دارم، حالا این حیات اندازه حیات هم اون پیشنهاد دنده داره میگه که مثلا این اندازه فقط تو لحظه مرگ یا نه قدرم بی نهایته. اون سیستم، اون نظام به من میگه که شما برای اینکه بخوایی حد اکثر لذت باید به این نحو زندگی بکنی، یه نظامی برای من تعریف بکنه. خب چی کار بکنم؟ کدوم یک از این سه روش رو در میدونیم که توی جهان حدود 82% از مردم جهان روش سوم رو انتخاب کردن، یعنی گفتن که ما میریم دنبال که تبعیت بکنیم. 85% مردم جهان از ادیان بزرگ و عمومی خلاصه عالم و جهان تبعیت اسلام و بخش زیاد دیگری هم به بعضی از ادیانی که حالا خیلی هم خورد ادیان هستن دارن تمسک میکنن، که بنابر آمار حدود گفتن 10 عالم داریم، یعنی 10,000 روش و سبک زندگی در واقع شما برای خاطر اینکه به بالاترین لذت دست پیدا بکنین اینگونه زندگی بکنین. خب من باید چیکار بکنم؟ دوم انتخاب کنم یا سوم برم تحت یه دین؟ اگه میخوام برم تحت یه دین مثل 85% جهان که بدن میرسه یه کار اول، از کدوم دین تبعیت کنم؟ این نکته مهمیه. خب اینجا مهمه که ما بدانیم تمام ادیانی که الان هست، مثلا همین 10,000 دین رو دونه دونه بررسی بکنیم و ببینیم که کدوم سازگاری درونی بهدارن و انطباق با عقل و تجربه بیشتری دارن، کارآمدترن، معنا بخشترن، اون رو انتخاب کنم بتونم خلاصه لذات خودم رو با اون تأمین بکنم. حالا اینجا بحث های مختلفی هست دیگه، که حالا مثلا از جهت یکی از اینها مثلا واقع نگری و واقع بینی بیشتری داره، اون رو انتخاب بکنم. خب یه راه اینه که این که باز امکان نیست الان 10,000 دین رو بتونی با هم دونه دونه نگاه بکنی، مگر با بعضی از ابزار هوش مصنوعی یه محدودیت هایی داره. یکیش اینه که خب اون در واقع فرمول هایی که برای شناسایی توی گیشی داره، یعنی صرف تعقل و صرف منطق نیست، گرایش هایی داره و منابع اینها هم. خب یه راهی که معمولشنهاد داده میشه اینه، حداقل تو همین دینی که درش به دنیا آمدی بزرگ شدی همین دین رو ببین معیارها رو دارد یا رد. اگر همین دین شما این معیارها رو داشت که ما حالا با قدمهایی مخاطبه میرسونیم که در دین اسلام دقیقا همه اینها وجود داره، اگر اینها هست یعنی این با عقل با تجربه سازگار کارآمد تو زندگی شما تاثیر همه جانبه همه ابعاد همه داره دستورالعمل صادر میکنه و به تجربه ثابت شده که نتیجه مثبت و لذت بخش احساس آرامشی ایجاد کار مطرح شده که انسانهایی که متدین هستن اینها احساس رضایتشون تو زندگی از کسایی که متدین نیستن بیشتره. این بخش زیاده که نمیخوام وارد بشم و زندگی انسان رو معنا میبخشه، هویت میبخشه، از حالت نیست میکنه. این یکی از مهم اهدافی که روانشناسان بهش اشاره کردن که انسان به دنبال این معناست و سازگاری درونی. شما با این مخاطب خود رو به این رسوندی که این دین میتواند این گونه باشد، در نهایت نتیجه که به دست میاد چیه؟ دنبال لذت حداقلی هستی، این دین میتونه لذت حداکثری تو رو تأمین بکنه. البته این که ما داریم عرض میکنیم چارچوب اصلی مسئله است. هر کدوم اینها برای تبیین برای مخاطب، خصوصا مخاطب جوان و نوجوان، این مصادیق این داره که دونه دونه اینها رو حس بکنه. کلیت مطلب اینه دیگه. اینجا وقتی شما این تبیین رو داشتی، دین فقط احساس باشه یه دستورالعمل اجباریه که به ما گفتن منم نمیدونم برای چش تبعیت بکنم. خدایی هست، پیامبری هست، اینها دستوراتی دادن که من بعد ازش تبعیت بکنم و همش هم محدود کرده لذتهای من نستم. از این فضا نگاه به دین حداقل تغییر میکنه، عوض میشه. یه منظر میرسه که حالا تو این فرصت بهش میخواستم یه اشارهی بکنم. مبلغین برای تأثیرگذاری روی مثلا جوانها و مخاطبین خودشون، برای اینی که احساس لذت توی مخاطب ایجاد بشه از دین، از چه ابزارهایی میتونن استفاده بکنن؟ تغییر تصویر دینه که از محدودیت به لذت برتر نگاه عوض بشه. همین تبیینی که مثلا داشتیم وجود داره، مخاطب احساس، چون من مثلا جاهایی دیدم که تبیینشون مثلا از نگاه دین و موضوع دین، بله اگر متدین بشوی باید خودتو برای رنجهای درکسی ما بکنی. دین یعنی بکنی و رنج ببینی و خب این آیا نگاهیه که متناسبه با مخاطب بحث مطرح بشه؟ بعضی بزرگان دیدم که حالا بعضی از افرادی که تو این زمینه کار کردن که میگن بله خب این رنج هم در لحظات ختم میشه. شما خاطر اینکه بخوای به اون لذت برتر برسی باید خیشتنداری کنی، خود کنترل بکنی. خیلی از مصیبت هایی که زندگی میآید برای این زمینه رو برای اون آماده بکنه. بازم این تحلیل اینگونه ممکنه مطرح بکنن، ولی علی حالا این حس نکنه ما مسیر رو برای زندگی او و لذت او بسیم. چیزی که الان عرض کردم تمام به تمام شرایطی که توی دنیا و فضای عمومی و مردم مهیا شده که همش داره به لذت طلبی بیشتر تن زنده ما، خیلی مهمه. این من چند تا مصداق به نظرم عرض میکنم که شاید اینها کمک بکنه به این که ما تغییر ادبیاتی داشته باشیم تو مواجهه بسکن. تغییر تصویر دینی که زبان امروزی استفاده از ابزارهای نوین ارتباطیه، بحث پاسخگویی به نیازهای فطری و چالش‌های مدرن، صادق مقدار مهمتر بحث گفتگو در فضاهای غیر رسمیه. خیلی وقتا احساس در خودن جوانها و نوجوانها تو بحث ارتباط محقق میشه. خیلی به ارتباط نیازاتی میتواند بسیار نیازهای روحی روانی اونها رو برطرف بکنه. خب ما تو مواجه هم با مخاطب چقدر مواجهه چهره به چهره داریم؟ چقدر دغدغه اون رو میشنویم و به مصداق اون دغدغه داریم خلاصه رفع نیاز اون طرف برطرف میکنیم؟ حالا اینجا پیشنهاد شده مثلا بحث کافه گفتگو دین، نقش دین شادی، اینه که ما بتونیم تو گفتگوهامون اینو تبیین بکنیم به ماق که اگر تو دیندار باشی چی میشه، چی میشه، شهاد چه تغییر میکنه، اگر نداشته باشی حس افسردگی، حس غم، حس ناراحتی، اینها تو زندگی انسان چگونه جلوه گر میشه و دین چگونه میتونه مقابل اینا باشه، تجربیات چی نشون داده تو این زمینه. خب اگر شما نگاه بکنید معمولا مشرب ائمه اطهار هم همین بوده، مواجهه چهره به چهره مستقیم اونها که تونسته تغییر جدی تو اونها ایجاد بکنه. دیگه تو تاریخ شواهد بسیار متعدده که یکیش حالا ما اینجا فقط بس اشاره کردیم که زندگی نامه هشام ابن نگاه بکنید و نحوه مواجهش با امام صادق علیه السلام، که خب اون از ابتدا روی کرد با این مشرب امام صادق علیه السلام نداشت، مخالفت هایی داشت، نحوه مواجهش، نحوه استدلال کردنهاش، و امام صادق علیه السلام دامی همراه کرد با هر مواجهه مستقیم و به مرور زمان که هشام به جایی رسید که این سرسخت و زبان خلاصه برنده و خلاصه کسی بودش که جایی میخواستن استدلالی بکنن از این شخص متکلم بزرگ ما شد. این از همین روش وارد قدرت داستانهای الهام بخش، داستانها بسیار میتوانند و بچه های ما اون احساس لذت از دینداری رو باهاش مواجه بشن و حسش بکنن که تاریخ بودن و زندگی دین مدارانه داشتن چگونه تونستن از پس مشکلات رضایت تو زندگیشون زیاده. یعنی وقتی ما ها فقط صرفا به کلیات بسنده میکنیم که حالا مثلا دین چه تأثیرات میزان کردن موضوعات خلاصه توی زندگی برای مخاطب خیلی میتونه تأثیر مثبتی بذاره. بحث شادی ها بسیار نیاز به حضور در جمع دارن، این با هم بودن ها میتونه اینشون رو طرف بکنه که خب ما ابزارهای زیادی تو این زمینه توی مباحث دینی داریم، مثل جمعی که توی مساجد هست، توی هیئات هست، تو پیاده روی اربعین و امثال اینها، حضور کنار همدیگه، خصوصا مثلا بشه اگر بشه اردوهای مذهبی، فعالیت‌های خیرخواهان و لذت رو برای بچه ها تأمین بکنه. بحث چالش‌های مدرن، خیلی از بچه‌های ما خب مواجهن با مشکلات و چالش بحران هویت ها، اگر ما بتوانیم توی تبلیغمون، تو مواجهه هم با بچه ها چهار عجلت روحی روانی که نه لذت بردنشون میشه در واقع، اونا رو شناسایی بکنیم و با نگاه دین بتونیم اونا رو رفع موانع فکری اونها از جهت احساس و هیجان، این قدرت و قابلیت رو دین داره. ما یه وقتی نیاز باشه بحثای بین رشته‌ای، مباحث روانشناسی، مباحث دین با همدیگه بتونن این کار رو انجام بدن، کمک بگیریم از اینها. روانشناسی واسه توسعه فردی این نگاه رو داره، ترکیب این موضوعات با بحثای دینی، مبانی دینی میتونه این نگاه رفع موانع برای تأمین لذت‌های بچه‌ها رو بتونه مهیا بکنه. کنم ما یعنی صرفا کلمه لذت رو نگاه میکنیم و اون حس بدی که از لذت، لذت گرایی برامون تداینه، ما اگر نگاه عمیق و وسیع به کلمه لذت داشته باشیم، از اون توضیحی که عرض کردم زندگی و شخصیت انسان رو در بر میگیره، دیگه لذت طلبی معنای بدی نداره. فقط مهم اینه که بتونیم اون فقط هم از کردم لذت طلبی معنوی نیست، یعنی بگیم اگر شما متدین باشید مثلا یه لذات معنوی حال شما میشه، حتی لذت های مادی انسان بنابر طبیعی که از مباحث دینی هست میتونه هواداری لذت بخش باشه. لذت ازدواج، ازدواج اگه تبیین درستی بشه، ببینیم لذت حتی انسان رو بیشتر میتونه بکنه نسبت به بعضی از لذت‌های دیگه. رعایت تعادل مادی که دین داره به ما توصیه میکنه، به خلاف نگاه افراط‌گرایانه‌ای که مثلا نگاه دنیا مدارانه، رفتارهای حرام حتی مانع لذت شود. این حالا باز تبیین میخواد تو مصادیق مشخص باشه که دین وقتی که میاد صحبت میکنه مساله انسان رو تأمین کنه، حتی مساله مادی من هم با دین میتونه بیشتر برطرف بشه و تأمین بشه و خلاصه حاصل بشه. و بحث حالا قدرت داستان‌های الهام بخش که عرض کردیم و همدلی کلید بسیار مهمه که گوش دادن، حرف دلشون رو شنیدن، ارتباط باشون برقرار کردن و خلاصه توی فضایی هستن که ما باید اون شرایط اونها رو درک بکنیم. اینا الان دغدغه‌هاشون چیه؟ نیازهاشون چیه؟ که صرفا شما نباید این کار رو انجام بدید، طبیعتا نمیتونه ارتباط برقرار بشه. باید شما اون رو درک بکنی چه چیزی میخواهد، تو چه فضایی لذتش رو از چه راهی داره میکنه، بعد تو همون فضای لذتش هدایتش بکنی. اون مثلا دوست داره که خیلی خدمت رو میکنه بونه ای انجام بده، خب شما بیای آسیب شناسی بکن، اب نداره بازی تو انجام بده، ولی بدون اینجوری این با این لذت خودتو اینگونه تامین بکنی که برات اون عوارض رو نداشته باشه، مشکلات بعداً برات ایجاد نکنه. دوست داری وارد فضای مانها استفاده بکنی، الان از چی لذت میبری؟ لذت تو چی تامین میشه؟ من کمکت میکنم، باهات همدلی میکنم، ولی چارچوب ها رو بهت نشون در این فضا گام برداری، الان برات پدید نیاد. این رویکرد خیلی مهمه، وارد فضای بشیم که الان جوانو بتونیم براش با کمک همدلی که با اونا میکنیم و آشنایی که با اون داریم چارچوب ها رو میان سنت و مدرنیتی که خلاصه ما در اسلام هم این رو نداریم که از آن لذت هایی که خدا براشون مهیا کرده دور باشن. نه، خداوند خودش فرموده که این ما برای شما خلق کرد، خداوند برای انسان یسر خواسته، عسر نخواسته و امثال این مفاهیمی که در دین ما وجود داره. تا بشه این مقدار زمینه رو برای بچه ها برای اینکه دین مدار باشن مهیاتر کرد و دست دشمن رو بست. آن چیزی که الان دشمنی ها کردنش برای جوانهای ماست به دست آوردن احساس و هیجان جوان ماست. اگر کسی الان و احساسات جوان مخاطبین رو به دست بگیره و مدیریت بکنه، اون برنده است. ما میخوایم چیکار بکنیم تو این فضا؟ بکنیم مهیاییم یا نه؟ حالا یه بخشش ممکنه کارهای رسانه‌ای باشه. توی دنیای دیجیتال باید از آن ابزارش که اون ابزارتونه این احساس و هیجان رو ایجاد بکنه، این لذت دین مداری رو برای اون بتونه مهیا بکنه. حالا ممکنه کلیپ باشه، انواع و اقسام ابزارهایی که الان تو این زمینه وجود داره، از اینها استفاده کرد که بتونن بچه‌ها خلاصه اون لذت دین رو با اون چیزی که آن باش مانوس هستن بچشن. این هم نکته مهمیه و بکنم یه فرصتی داریم، دوست دارم اگر دوستان نکته‌ای داشته باشن و میخوان تکمیل بفرمایند در فرایند بحث کنم و خدمت رو عرض بکنم که خصوصا توی بحث راهکارها و راه برد فرمایی ما بهره‌مند میشیم. سوالی دارن بفرمایید. درست میکنه ایشان. خب سوال که حالا سوال و نکته ای نیست، امیدوارم این دقایق که خدمتون بودی نکته قابل استفاده داشته باشه. عذرخواهی میکنم بازم وقت گرانبهای شما رو گرفتیم، انشاءالله به نحوی عمل بکنیم که هست و زمینه های ظهور آقامون با شرایطی که ما تو فضای جامعه ایجاد میکنیم و سربازانی که ما برای آقام مهیاتر بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.